بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بر اساس سؤالها و یا اعتراضات بعضی از عزیزان، بعضی از مسائل رو که مرور کردنیم کامل ترش کنیم. یه وقتی دانشگاه تهران درس می گفتم، یکی از شعباتش چه بود؟ حالا یا حقوق یا الهیات یا تربیت. رئیس دانشکده گفت که به خود من، گفت که دانشجویان میگد که فلانی یعنی مصطفی سواد بالایی دارد ولی روی ما حساب نمی کند. احساد دوستان هم اشکالاتی کردن که گفت خب اینجا مطالبی بود و گفتنی بود، چون نگفتید زبان حالش این باشد که روی ما خدای نخواسته حساب نمی کند. نه خیر، من روی شما خیلی حساب بکنم و مسئله را به نظر خود حقیر به اندازه کافی و اختصار میگم. منتها شما محقق که ایچی مدقق هستید میخواید دقت بیشتر بشود. سمعن و طاعتن. مسئله شماره 27 که گفتیم لا یجوزو جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف الإمامة منه من الحرير اذا کان زائدن علا مقدار الکف بل علا اربعت اصابع علا الاحوت. در این مسئله زابطه مقدار آمده است. دقت کنید، مقدار کف، کف یعنی رؤوس الاکمام به تعبیر عربی، یعنی اون قسمتی که انتهای آستین هست اون رو کف میگن. رؤوس الاکمام، سر انتهای آستین. به اندازه کف اگر باشد و بیشتر از مقدار کف نباشد اشکال ندارد. این کف از کجا آمده است؟ کف در اصطلاح در کف در اصطلاح فقها در حد شهرت رسیده است. ریشه کف این است که گفته می شود اگر ابریشم به اندازه کف باشد لباس عنوان مخلوط دارد، نه لباس ابریشم محض از محوزت و خلوص بیرون می آید. کف و مثال زدن، پس از که کف مثال زده شد و صاحب نظران و فقها هم این مقدار را تایید کردن، الان کف به عنوان مثال آمده است. ولی تحقیق این است که مقدار از طریق نصوص به عنوان کف تعیین نشده است. این کف را ریشه‌شو گفتم که که فقط یک مصطلح فقه هاست. اما معیار چیه؟ معیار این است که صدق تلبس نکند، چون فقها گفته اند که کف صدق تلبس نمی کند شده از یک معیار. لذا شما به کف به این عنوان نگاه کنید، مقداری منسوسی در کار نیست، بل على اربعت اصابع. اربعت اصابع هم ریشش رو گفتم که دلیلی مدرکی در کار نیست، روایتی که سندش از اعتبار ساقط است. مسئله شماره 28 رو هم یه توضیح بدیم که همین کف آمده است. و یک نکته دیگر، لا بأس بما یرقى به الثوب من الحرير اذا لم يزد على مقدار الكف. بازم کف به میان آمد. و کذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر. منظور از طرائق که به لغت مراجعه کردیم یه پارچه‌ای که بافته بشود، دو طرف پارچه یه خط نسبتاً بافت خاص و مستحکمی داشته باشد، کناری کنار اون پارچه که یک بافت کنار برای استحکام آمده باشد طرائق گفته می شود. اگر ثوب منسوج، جامه‌ای که بافته شده است، طرائق بعضش حریر و بعض غیر حریر هست، بازم اگر از مقدار کف بیشتر نباشد اشکال ندارد. این مقدار همون است که گفتم که صدق محوزت نکند. و کذا لا بأس به ثوب ملفق من قطع بعدها حریر و بعدها غیره به شرط مذکور. شرط مذکور همون کف است، ولی شرط مذکور ما علت تحقیق که صدق تلبس نکند. تا اینجا هم توضیحات تکمیلی بود. به خاطر گل روی بعضی از عزیزان فاضلی که همه تون اهل فضلید، لقب مفهوم ندارد، حرفمو پس بگیرم. مسئله شماره 29 که فرمودن این را توضیح ندادید. لا بأس به ثوب جعل الابریسم بین طهارته و بطانته عمدا قطن. این رو برای شما گفتم، در زمین ها در مناطق سرد سیر لباسی درست میکنن که دو لایه تو آستری و یک لایه رویی دارن، وسطش پنبه میذارن که گرما را به اصطلاح از سرما حفظ کند و لباس گرمی باشد. بنابراین اگر به ابریشم را در عوض پنبه بین این دو لایه پارچه ظاهری و آستری قرار بدهد، لا بأس به ثوب جعل الابریسم بین ظهارته و بطانته عوض القطن. این هم می فرماید لا بأس. و اما اذا جعل وصلتا من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. وصله اون قسمت رقعه یا قسمت پیوندی که لباس اگر پاره شده باشد یا دو قطعه لباس از هم جدا باشد، یک قطعه را در بین اون دو لایه به عنوان یک پیوند قرار بدهد وصله میگد. در اصطلاح فارسی هم رایج است، وصله زده است، پیوند زده است. می‌فرماید اگر وصله باشد و اما اذا جعل وصلتون من الحریر بینهما بین ظاهر و بین روی و آستری فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه، نه لبسش جائز است و نه صلاتی در آن جائز است. در باره این وصله سیدون الاستاد بحثی دارن، بحث مفصل که منظور از این وصله چیست. اگر می‌فرمایند که وصله عبارت باشد از یک پارچه‌ای که بین دو تا پارچه پیوند ایجاد کرده باشد و خودش هم یک حالت استقلال داشته باشد، مثل قطعه قطعه از پارچه ها، رویی هست، تویی هست، وسط هم مستقل بین رویی و تویی. اگر اینجوری باشد قطعاً صلات در آن جایز نیست. و اما اگر به عنوان حشو باشد، حشو یعنی ابریشمی، برای شما که خیلی آمادگی دارید این کلمات رو توضیح بدم. حشو و قز و دیباج و حریر ابریشم، اینو شرح بدم. حشو ماده ابریشم است، ماده خام، وقت زیاد برد تا خیلی گشتم. قز ابریشم خام هست و نبافته، اصلش هم فارسی هست، معربه. اصل قز در لغتنامه ده خدا آمده است، کج در کتاب شما کج آمده است، کج معنا ندارد، کج که کجه، کج کج عربی نیست. در عرب، در لسان عرب، در لسان ترکی نمیدانم کش داریم نداریم، در لسان عربی کش نداریم. اگر کش رو بینویسن یا با ز مینویسن یا با جیم، که در کتاب با جیم نوشته، یعنی با جی کج. اصلش کش هست، کش هم در لغتنامه عبارت است از ابریشم خام، یعنی بافت نشده. و اما دیباج، دیباج باز هم معرب است، اصلش دیبا است، لباس دیبا، دیباج آمده، دیبا لباس ابریشمی است، لباس ابریشمی است، نه تنها خود ابریشم. گرفتید که شما این سوال داشتید. و اما ابریشم که در نصوصم ابریشم آمده است، فارسی هست، عربیش حریم هست. این لغات رو داشته باشید. پس از که این لغات توضیح داده شد، سیدون الاستاد می فرماید که حشو اگر وصله به معنای حشو باشد، ماده ابریشمی که هنوز آمادگی کامل پیدا نکرده است، این مطلب رو می‌فرماید که از لحاظ فقهی مطرح نشده به اون صورت، ولی مراجعه‌ای که به عمل آمد محقق حلی هم این مطلب رو بحث کرده است و شیخ صدوق هم تعرض فرموده اند و شهید هم در کتاب ذکرا این مطلب را یادآور شده است. محقق بله، قبل از این که آراء فقها را یادآور بشویم، سیدنا می فرماید که این مسئله را که فقها گویا یک تعرض کاملی نفرموده اند، با اشارت ها بسنده کردن. منظور سیدنا این باشد، نه این که من تجاسری بکنم که فرمایش سید واقعیت ندارد، کلا و کلا. منظور سیدنا الاستاد شاید این باشد که این بحث را به طور مبسوط بررسی نفرموده اند. می فرماید بحث را، مسئله را از دو منظور یادآور می شویم، از منظور نصوص و از منظور قواعد. اما از منظور نصوص، کتاب وسائل جلد 3 باب 47 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1، صحیحه حسین ابن سعید، قال قرأت في كتاب محمد ابن ابراهيم الى الامام رضا. در متن امام ندارد، من امام رو باید ذکر بکنم. الى الامام رضا علیه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب اليه قرأته لا بأس بالصلاة فی. سند معتبر است، صحیح است. متن این است که از امام رضا علیه السلام سؤال شده است که صلات در جامعه‌ای که حشو آن قز هست، حشو یعنی قز هم که اینجا آمده است، حشو هو قز یعنی اون لایه‌ای که گرما میده، گرمایش دارد، اون لایه‌ای که موجب گرمی لباس میشود، اون حشو قز ابریشم خاص هست. فکتب الیه قرأته، آقا جواب داد که این نامه را خواندم، لا بأس بالصلاة فی، نماز در آن اشکالی ندارد.
یعنی آقا پیدا نیست
دیگه، رایه پیدا نیست. ما این روایت فعلا میخوانیم، تحلیل رو بعدن مهلت بید، نوبت به تحلیل بعدن میرسد. فعلا روایت ارچه بگن همان تعبد است و لا بأس بالصلات فی، دلیل نمیخواد، دستور از بالاست. در موقعی که دستور باشد دیگه تحلیل را ندارد. آنجا که نس خیمه زند جای عقد نیست. و روایت دوم به اسناده ان احمد ابن محمد، این روایت هم صحیحه هست. همین روایت رو میخونم چشم. صحیحه ریان ابن سلط، اون هم از اصحاب آقا امام رضا. سأل الامام الرضا عن اشیاء منها المحشو بالقز، از لباس هایی که بعض از اون لباس ها احشاءش به قذر بوده چه می شود؟ لا بأس به هازا کلهی. از این روایت دوم هرچند مطلوب به دست نمیاد، برای اینکه فرموده است لا بأس به هازا، ولی نفرموده است که صلات در آن جایز است. اما از روایت اول استفاده شد که صلات هم در آن جایز است. آنگاه سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که از این دوتا حدیث این استفاده شد، ولی که در صورتی که ما بخواهیم که بگیم صلاتی در این گونه لباس درست است، خالی از اشکال نخواهد بود. هرچند اون روایتی که تصریح دارد بر این که صلات در او جائز است قابل استناد خواهد بود. آنگاه می فرماید که از منظور قواعد حکم جواز هست. شما اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشید که استصحاب عدم ازلی هم می تواند در اینجا کارساز باشد، ولو تنزلنا که استصحاب عدم ازلی را قبول نکردید، میگیم که اصالت البراءت جای خودش را دارد. اصل براءت است از حرمت و از مانعیت، و صلات در این گونه لباس مخلوط جائز است. بنابراین این دو مسئله از این جهت که نصوصی داشتیم و قواعدی هم در این رابطه در اختیار ما بود، اگر که لباس به این صورت مخلوط باشد، به قض یا وصلش اینجوری باشد، اشکالی نداشته باشد، ولی که احمد اجتناب هست، چون احراز نمی شود لباس مباح در صلات. در صلات احراز اباحه در لباس مصلی یک شرط ارتکازی است. در صورت شبه این شرط ارتکازی احراز نمی شود. بنابراین احوت علل، اگر نگیم اقوا، احوت این است که از این گونه لباس اجتناب بشود. میخواستیم تا مسئله 40 برسیم که نشد، همین مسئله 30 یادمون نرود. قالت فاطمة الزهراء سلام الله تعالی علیها فجعل الله الایمان تطهیرا لقلبكم متى تطهيرا لقلبكم من الشرك، تا اونجا که می فرماید و الصيام تثبيتا للاخلاص. روزه برای چه بگیری؟ ماه رمضان اقبال کرده است، یک هدف دارد که حضرت صدیقه طاهره فرموده است. هدف چی چیه؟ تحقق اخلاص. اخلاص اگر شد عبودیت. در حدیث از مولا امیرالمؤمنین آمده است به این مضمون و بالاخلاص الخلاص، یعنی اگر اخلاص محقق بشود انسان آزاد است از عذاب و گرفتاری دنیا و عذاب و گرفتاری آخرت. بالاخلاص الخلاص، صوم اخلاص را تثبیت میکند، محقق میکند، قطعا میشود بگیم که اثر صوم وضعی و قطعی است. اثر وضعی صوم تثبیت اخلاص هست، یعنی کسی که روزه میگیرد در ایام رمضان اخلاص چی چیه؟ سؤال شود برای چی روزه میگیرید؟ میگید برای اطاعت امر خدا. اخلاص ما فقهاً معنا کردیم چه بود؟ انجام و انجام عمل به دائی امر خدا. این معنایست که فقها اعلام کرده است. اون معنای اخلاقیشو بذارید که مورچه سیاهش روی نمد سیاه، اونا شب تاری، اونا معنای اخلاقیست. معنای فقهی اخلاص که خدا از بندگان خودش خواسته است و با امرو الا لیعبد الله مخلصین. اخلاص یعنی اتیان عمل به دائی امر خدا. این اولا. و ثانیا دو سه تا نکته در ماه رمضان بسیار نقش داره. یک، از اول رمضان قصد قربت کل ماه و خواستن توفیق از خدا. و ثانیاً اعمال چند دسته است. یک دستش که خیلی مهم هست براتون بگم، اولاً نوافل و فرائض کامل باشد. نوافل یومی و لیلیه در رمضان کم و کاست پیدا نکنه. و ثانیاً قرائت قرآن در ماه رمضان که شما وعاظ و خطبه هستید، بهار قرآن اثراتی دارد، نورانیت باطن میداد برای آدم. میدونید یکی از معانی اخلاص چیه؟ باطن چرک نداشته باشد. اخلاص اون نورانیت باطن و اون ارتباط با رب الارباب هست. قرآن نورانیت باطن میداد. امام صادق در ماه رمضان دیگه چکچونه نکنید که کمتر میشد یا نمیشد، امام صادق در ماه رمضان 6 تا قرآن میخوانده اند. 6 تا قرآن هم میگه وای سخت، سخت نیست به جان شما. هر کار عبادی، یک تجربه، هر کار عبادی رو که اقدام بکنید انگار یک کمکی میرسد. روز 6 روز راحت 6 تا قرآن خونده میشد، هیچ خبری نیست. و ثانیاً در ادعیه 3 تا دعا بسیار مهمه. یک، دعای افتتاح که هم ذکر است و هم توحید است و هم عقاید است و هم زیارت. دعای افتتاح هر شب یادمون نره. نکته دیگر، سیره فقهای حتی دعوت هم بودی تعارف نکنید، نماز مغارب برا قبل از افطار باید اقامه کنید، به هر قیمت شده. مردم بد میگن ما با مردم کار نداریم، ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، با خوب و بد کل جهان کار نداریم. بشنم ز دل زنده شمس الحق تبریز، از یار از دوست به جز وعده دیدار نداریم. مردم بگه آخ این آخون الان نماز میخوانه، ما از گرسنگی دل ما قارقار میکنه به بهشت، نمیگم به جهنم، و ما نماز مغرب رو میخوانیم، راضی میشید؟ نمیشوید. نماز مغرب قبل از افطار قطعا بخوانید و نماز عشا رو بعد از افطار فاصله باشد خوب هست. نکته سوم هم بارم چچونه نکنید که میشه قسط بندی کنیم، نه دومی گفتم چکچونه نکنید آقای دهقان. دومی دعای ابو حمزه سومالی است. دعای ابو حمزه سومالی اونقدر سند معتبر است، اونقدر متن عالی است، خدا میدونه. دعای ابو حمزه سومالی در سحرگاه ماه رمضان هنوز هم با نفس قدسی و ملکوتی امام سجاد اثر دارد، آمیخته است. اون دعا را در سحر ماه رمضان بخوانیم که انشاء الله یک عروج معنوی، یک تکامل در روح قطعا انشاء الله عنایت بشود. شما میگید آخ دعای ابو حمزه طولانی است. بله که طولانی است، بهشتو که به بها میدن، به بهانه نمیدن. خاطرتان جمع، یه مقدار کار کنید. کل دعای ابو حمزه سومالی 20 دقیقه وقت میگیرد. حالا بگو شما نیم ساعت که مشکلی نیست، نیم ساعت دعای ابو حمزه سومالی رو قطعا بخواه. حتی جلساتم اگر بودید وقتشو جلو عقب کنید که دعای ابو حمزه سومالی رو انشاءالله بخوانیم. و بعد یک دعای دیگه اینه، دو تا دعا در ماه رمضان جزء برنامه ما باشد. دعای سوم در ادعیه روز رمضان یک صلوات کامل هست، خیلی دقت نمی‌کنه. بعد از دعاهای روزانه یک صلوات کامل شروع می شود از حضرت رسول تا اهل بیت کامل. اون هم دعای مهمی است که خوانده شود. و من به همین دعاها شما را توصیه می کنم و بدانید که در ادعیتون دعانتون همون دعای معروفی که الان هست، میدونید چیه؟ ذکر فقها بر اساس سنت فقهای نجف، ذکر قنوت. من در اوائل جوانی بود تقریبا، ذکر قنوت در امامت سیدان الاستاد که داشتیم، ذکر قنوت چه بود؟ اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن بود. این ذکر را در قنوتتان در ماه رمضان ادامه بدید. امیدواریم که خداوند برای ما توفیق یک روزه گرفتن خوب عنایت کند تا بعد از ماه رمضان شما را دوباره انشاءالله ببینیم و زیارت کنیم. از دعاتان منو فراموش نکنید، من برای همه شما دعا میکنم. خدایا تمامی این عزیزانی که الان حاضر هستند به اون کرم نامتناهیت مورد عنایت قرار بده. حوائج این جمع را برآورده بفرما، گره از کار این جمع بکشا. خدایا توفیق تشرف محضر مولای من عنایت بفرما. پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا به توفیقاتشان بیفزا. علمای اعلام مراجع تقلید مقام معظم و رهبری در سایه امام زمان موفق و معید بدار. اللهم ارنا طلعة الرشيدة واجعلنا من خدامه إلى يوم القيامة اللهم انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.